شديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه من عتقائك من النار وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر طالبان در پیامی مسئله فلسطین را متعلق به همه امت اسلام دانست و از همه مسلمانان و دولت‌های اسلامی خواست تا با حمایت از فلسطینیان مظلوم هرچه زودتر دست ظلم اسرائیل را از غزه کوتاه کنند و به تجاوز پایان دهند. ملا هبت الله آخوندزاده امروز شنبه در پیام خود تجاوز و اشغالگری اسرائیل را به شدت محکوم کرده و افسوده است. امت اسلامی مسئولیت دارد که از داعیه فلسطینیان مظلوم حمایت کامل کند و یک صدا در محدوده امکانات خیش کنار فلسطینی ها بایستد. رهبر طالبان تصریح کرد جای تأسف است که مدعیان حقوق بشر در جهان ظلم بر فلسطین را نظاره می کنند و تاکنون هیچ یک از سازمان‌های بین المللی گام عملی برای توقف این ظلم‌ها بر نداشته و مسئولیت خیش را در قبال این اندوه بزرگ ادا نکرده است. ملا هبت الله در بخش دیگری از پیام خود هدف از جنگ طالبان را تنفیذ شریعت اسلامی خوانده و اظهار کرده است، برای دستیابی به این هدف تلاش‌های مختلفی را به کار گرفته‌ایم. با تأمین عدالت، حدود و تعزیرات شرعی را در مطابقت با اصول شریعت به گونه یکسان اقامه می‌کنیم. جلو ظلم را می‌گیریم و از مظلوم دفاع می‌کنیم. و اظهار کرد امارت اسلامی در چوکات شرعی خیش با همگان روابط حسنه بر اساس احترام متقابل دارد و از دیگران نیز می‌خواهد که این نیت و اراده نیک طالبان را به دیده شک نبیند. قول و تعهد ما تعهد است و از طرفهای مقابل نیز توقع داریم به حریم، منافع و عزت افغانستان توجه کنند و با ما روابط نیک در پیش گیرند. رهبر طالبان سیاست طالبان را در قبال کشورهای منطقه سیاست متوازن و اقتصاد محور در روشنایی دین مقدس اسلام دانست و از کشورهای منطقه خواست فرصت کنونی را برای امنیت، ثبات و پیشرفت افغانستان دریابند. بیش از پیش روابط خوب را با ما گسترش دهند و در روابط دو جانبه فضای اعتماد ایجاد کنند. سازمان عفو بین الملل سیاست‌های طالبان در قبال دختران را حذف سیستماتیک بر یک نسل خوانده است. سازمان عفو بین الملل در گزارشی نسبت به نقض حقوق بشر و ویژه حقوق زنان در حاکمیت طالبان انتقاد کرده است. این سازمان گفت طالبان در 2.5 سال گذشته دوره جدیدی از نقض حقوق بشر را آغاز کرده و بدون هیچ واهمه‌ای دست به نقض حقوق بشر می‌زند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
ادامه نگرانی‌های جهانی از نقض حقوق بشر در کشور. سازمان عفو بین الملل با نشر گزارش تازه‌ای در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان از سیاست‌های حکومت طالبان در قبال دختران انتقاد کرده و آن را حزب سیستماتیک یک نسل خوانده است. در این گزارش آمده که حکومت طالبان در 2.5 سال گذشته دور جدیدی از نقض حقوق بشر را آغاز کرده است و گفته افغانستان تنها کشوری است که در آن حضور دختران در مکاتب و تقریبا همه مؤسسات بین المللی توسط حاکمان آن منع شده و مشارکت زنان در زندگی عمومی به شدت محدود شده است و مؤسساتی که بر حمایت از حقوق بشر در این کشور کار میکردند یا محدود شده و یا کاملا خاموش شدند. سازمان عفو بین الملل همچنان از حکومت طالبان خواسته تا به نقض حقوق بشر، اعدام‌ها، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، توهین اقلیت‌های مذهبی و قومی نقطه پایان بگذارد. نادیه محمدی فعال حقوق بشر در این باره میگه
زنان در افغانستان در حاکمیت‌های قبلی نیز نقش نمادین داشته و حقوقشان به شکل واقعی تامین نمی‌شد، ولی در حاکمیت طالبان حقوق کار و آموزش نیز از این قشر سرنوشت‌ساز گرفته شد که مایه مایسی همه دختران و زنان شده. مادر باسواد و تحصیل کرده فرزند خوب به جامعه تقدیم می‌کند. از سوی دیگر دهن جهانیان در قبال محرومیت زنان افغانستان خاموشند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ما این نگرانی ها را رد کرده و میگوید اکنون در افغانستان با وجود برخی از نارسایی ها حقوق بشر و ویژه حقوق بانوان از سوی حکومت تامین است.
شاید نارسایی ها هم باشه ولی که مردم افغانستان امن هستند، حقوقشان تامین است، دروازه تمام محاکم بروی مردم خلاص است و حقوقشان رسیدگی میشه، کسی علیه کسی ستم و ظلم و تجاوز کرده نمیتونه. فهرا و مردم همه در افغانستان یک مسئولیت کلی بر سر میبرند. این قابل ستایش است. بعضی مشکلات هایی هم داریم که نارسایی های علت های مختلف داره، در بخش تعلیم هنوز سختگی وجود داره، در بخش کار خانم ها کمی محدودیت ها وجود داره.
سازمان عفو بین الملل در این گزارش بر بازگشایی فوری مکاتب و دانشگاه ها برای دختران نیز تاکید کرده و خواهان اجازه کار برای زنان افغان شده است. با این همه انتظارها بر این بود که با آغاز سال تعلیمی جدید حکومت طالبان درب نهادهای آموزشی را برای بانوان بازگشایی کند، اما وزارت معارف حکومت طالبان زنگ مکتب امسال را نیز فقط برای پسران نواخت. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی ضمن قدردانی از ملت هوشیار و قدرشناس ایران به خاطر شرکت گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس گفت جهانیان نظارگر نابودی رژیم صهیونیستی خواهند بود. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، شامگاه جمعه در پیامی از حضور باصلابت ملت هوشیار و قدرشناس ایران قدردانی و این حضور حماسی را پیامی رسا برای استکبار جهانی دانست که ظلم و غصب، تجاوز و آدم کشی همواره محکوم به شکست است. رئیسی افسود امروز با برکت غیرت و شجاعت فلسطینیان بر همگان روشن شده کاخ پوشالی صهیونیسم سست‌تر از خانه عنکبوت است. رئیس جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد مسلماً این حرکت جهانی و عمومی به نتیجه خواهد رسید و جهانیان نظارگر تحقق وعده صادق الهی و نابودی رژیم صهیونیستی خواهند بود. سفیر ایران در سازمان ملل متحد در پی حمله گروه تروریستی جیش الظلم در سیستان و بلوچستان ایران از شورای امنیت سازمان ملل خواست این اقدامات شنیع را محکوم و تدابیر مناسب در راستای تعهدات خود در مبارزه با تروریسم اتخاذ کند. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، دیروز در نامه‌ای به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد نوشت جمهوری اسلامی ایران این گونه اقدامات منفور و وحشیانه تروریستی را به شدت محکوم و بر تعهد تزلزل ناپذیر خود برای اطمینان از محاکمه و پاسخگو کردن مسئولان آن تاکید می‌کند. ایروانی افسود با توجه به ید طولای اقدامات خشونت‌آمیز و تروریستی گروه تروریستی جیش الظلم که تحت حمایت برخی کشورهای خارجی است علیه غیر نظامیان و کارکنان بیگناه ایرانی، جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت می‌خواهد که این اقدامات شنیع تروریستی را به شدت محکوم کرده و تدابیر مناسب در راستای تعهدات خود نسبت به مبارزه با تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن اتخاذ کند. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران که خود مستقیما متحمل پیامدهای فاجعه بار تروریسم بوده، بر تعهد تزلزل ناپذیر خود برای رهبری مبارزه با این بلای خانمانسوز ثابت قدم است. دبیرکل جنبش حزب الله لبنان هم در سخنرانی با مناسبت روز جهانی قدس دلیل اصلی دشمنی آمریکا و رژیم جعلی اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران را حمایت تهران از مردم مظلوم فلسطین دانست. سید حسن نصرالله، دبیرکل جنبش حزب الله لبنان، روز جمعه در مراسم بزرگداشت روز جهانی قدس در زاویه جنوبی بیروت با اشاره به شکست رژیم صهیونیستی در منطقه گفت جمهوری اسلامی ایران بر مواضع خود ایستاده و با پشتیبانی از مقاومت در برابر اشغالگران ادامه می‌دهد و همین امر دلیل اصلی دشمنی با ایران است. سید حسن نصرالله ضمن تأکید بر این که عملیات طوفان الاقصی یک نقطه عطف تاریخی در منطقه است و بقای رژیم صهیونیستی را با خطر روبرو کرده است افزود پس از گذشت 6 ماه از جنگ غزه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این رژیم نتوانست به هیچ یک از اهدافش برسد. خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان. به لحظه پخش برنامه نگاه روز رسیدیم. تقدیم حضور شما عزیزان میگردد.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به رشد بی سابقه گردشگری تاریخی ایرانیان در ایام نوروز. واژه آیین ابتدا به معنای آداب و رسوم بود و بعدها رفتارهای آیینی به نوع خاصی از رفتار اطلاق شد که توسط جامعه پذیرفته شده و به گونه ارتباط افراد آن جامعه را با پدیده های غیر مادی برقرار می کرد. مراسم آیینی را می توان نوع خاصی از گفتار و اعمال منظم دانست که از آموزه های دینی و ماورایی سرچشمه گرفته و یا برای بیان احساسات دینی و مذهبی به کار گرفته می شود و به دلیل خدمت زیادی که دارند در بیشتر موارد با سنت و تاریخ مردمان یک منطقه پیوند خورده و جزئی از فرهنگ روزانه و انکارناپذیر مردم شده اند. از جمله کارکردهای مراسم آیینی می توان به گرد هم آوردن مردم در فواصل زمانی منظم و حفظ خطوط ارتباط و همکاری آنها اشاره کرد که از طریق یک پارچه سازی جامعه باعث اعتبار بخشیدن به وضع موجود و در نهایت ثبات اجتماعی در سطح جامعه می شود. کاهش کشمکش‌های اجتماعی در بین اعضای جامعه، انتقال ارزش‌ها و آداب و رسوم از نسلی به نسل دیگر در جریان برگزاری مراسم و ایجاد تعادل اخلاقی در سطح جامعه از دیگر آثار پاسداشت و اجرای آیین‌ها در سطح اجتماع است. آیین‌های ایرانی تنوعی بسیاری دارند و می‌توان آنها را به چند دسته تقسیم کرد. آیین‌های باستانی، اسطوره‌ای و فصلی شامل جشن‌های مانند نوروز، یلدا، آیین‌های دینی مذهبی مانند عید قدیر، عید فطر و عید قربان، آیین‌های ملی میهنی مانند جشن‌های پیروزی انقلاب اسلامی ایران و مراسم هفته دفاع مقدس، آیین‌های منطقه‌ای که مخصوص یک ناحیه یا قوم خاص هستند و در دیگر نقاط کشور برگزار نمی‌شوند مانند جشن برداشت خرمن یا مراسم شروخانی، و بالاخره گروه پنجم شامل آیین‌های خانوادگی مربوط به تولد، ازدواج، جشن عبادت، زیارت یا مرگ در طوایف و خانواده های مختلف به صورت های گوناگون برگزار می شوند. اما یکی از آیین های سرزمین ایران نوروز است که سابقه چند هزار ساله دارد و در ابتدای بهار هر سال در همه نقاط ایران برگزار می شود. نوروز بزرگترین جشن اسطوره‌ای اقوام ایرانی و عید رسمی ایرانیان است و آنچنان با آموزه های دینی آمیخته شده که دیگر نمیتوان آن را تنها یک جشن اسطوره‌ای و باستانی به شمار آورد. به طوری که یکی از تفاوت‌های اساسی عید نوروز ایرانیان با اعیاد و جشن‌های دیگر کشورها در همین جنبه آیینی و دینی بودن آن است. چنان که در اغلب فرهنگ‌ها عید و جشن فقط به منظور شادمانی و سرور و به فراموش سپردن مشکلات زندگی و راحت شدن موقتی از فکر و خیال این دنیا برگزار می‌شود، اما در فرهنگ اسلامی ایرانی نوروز علاوه بر این که روز شادمانی و سرور است، فرصتی برای تفکر در نظام طبیعت و آفرینش نیز معرفی شده است. جشن نوروز یکی از قدیمی ترین رسوم رایج در کشورهای فارسی زبان هم هست و به مرور زمان نه تنها از بین نرفته بلکه به تعداد کشورهایی که نوروز را جشن می گیرند نیز اضافه شده است. در ایران نوروز و تعدادی از روزهای قبل و بعد از آن تعطیل رسمی است و بسیاری از ایرانیان در این تعطیلات به سفر می روند، رسمی که در کنار دید و بازدید با اقوام و دوستان جان تازه هم به گردشگری می بخشد و در آستانه سال جدید موجب رونق کسب و کارها و چرخیدن چرخهای صنعت گردشگری می شود. شهر شیراز از زمان هخامنشیان به دلیل آنکه محل برگزاری جشن نوروز در تخت جمشید در نزدیکی آن بوده، در ایام نوروز با استقبال گردشگران زیادی روبرو می شده است. علاوه بر آن، این شهر به دلیل جاذبه های تاریخی و مذهبی و هوای بسیار مطبوع در بهار همواره مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی بوده است. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران از ثبت بیش از 6 میلیون نفر بازدید از موزه ها، پایگاه ها و اماکن تاریخی در نوروز 1403 خبر داد و حافظیه، تخت جمشید و سعدیه در شهر شیراز را رکوردداران این بازدیدها اعلام کرد. به این ترتیب ولایت فارس مقام اول در جذب گردشگر تاریخی را به خود اختصاص داد. اما در این میان حافظیه رتبه نخست را دارد و پس از آن تخت جمشید و سعدیه در ولایت فارس. مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد در تهران، ارگ کریمخانی در شیراز، باقفین در کاشان، کاخ موزه چهلستون در اصفهان، پاستارگاه در فارس، امارت عالی کاپو در اصفهان و سازه‌های آبی شوشتر در خوزستان در رده‌های بعدی قرار دارند. اما حضور هزاران شهروند ایرانی در لحظه تحویل سال در حرم امام رضا علیه السلام در مشهد جلوه دیگر از علاقه مردم ایران به حضور در اماکن مذهبی و پاسداشت بزرگان دین اسلام و پیوند اعتقادات با آداب و سنن ملی را داشت. آمارهای رسمی میگویند که تعطیلات نوروز 1403 برای اماکن گردشگری و میراث فرهنگی پر رونق بود. این ثبت آمار بالا در حالی رقم خورد که تعطیلات عید نوروز با ماه رمضان همراه بود و احتمال می‌رفت که از فرصت تعطیلی عید نوروز استقبال خوبی صورت نگیرد. اما علاوه بر این که شهرهای مذهبی مانند مشهد میزبان حدود 10 میلیون مسافر بود، شهرهای دیگر هم پربازدید و سفر و گردشگری از رونق قابل توجهی هم برخوردار بود. کارشناسان میگویند که حضور پررنگ مردم در اماکن گردشگری نشان دهنده علاقه آنان به آثار ملی و میراث فرهنگی است. در این حال نشان می‌دهد که مردم به تلاش برای رقم زدن یک شاده جمعی توجه می‌کنند و در فرصت پیش آمده به دید و بازدید و گشت و گذار و دیدن ایران مبادرت کردند. بدیهی است که پیام روشن این حرکت جمعی مردم رونق گردشگری داخلی است. حضور گردشگر جنبه اجتماعی فرهنگی دارد، اما آنچه که چشمگیر و قابل توجه است جنبه اقتصادی است. رونق گردشگری داخلی یعنی رونق کسب و کارهای کوچک و کمک به اقتصاد جامعه میزبان. در عین این که سفر یعنی تبادل فرهنگ‌های مختلف با یکدیگر و کمک به تاب‌آوری جمعی و یادگیری زندگی در میان آداب و فرهنگ متفاوت، اما گردش اقتصاد در رونق گردشگری داخلی در نهایت به سود چرخه اقتصاد است و به گسترش معاش مردم در صنف‌ها و شغل‌های گوناگون هم کمک می‌رساند. نکته دیگر آن که در نوروز امسال بناهای تاریخی و یادمان‌های تاریخی مشاهیر با بازدید گسترده مردم مواجه بود، به گونه‌ای که آرامگاه حافظ و آرامگاه سعدی، دو شاعر بزرگ ایرانی، در صدر فهرست بازدید کنندگان نوروزی است و دیگر یادمان‌های تاریخی مشاهیر ادبی ایران در شهرهای طوس، همدان و تبریز هم مورد توجه و بازدید مردم فرهنگ دوست ایران قرار گرفت. می‌دانیم که ادبیات در واقع یکی از اجزای مهم میراث فرهنگی کشور است و با گسترش گردشگری ادبی می‌توان از این میراث پاسداری کرد. نتایج حاصل از مطالعات نشان داده که گردشگری ادبی علاوه بر نقش درآمدزایی در سطح خرد و در سطح کلان میتواند مزایای متعددی را برای کشور به همراه داشته باشد. گردشگری ادبی مانند گنجینه گرانبهاست که منافع اقتصادی آن شاید در رده آخر اهمیت قرار داشته باشد و مهمترین نتایج آن آشنایی مردم با گنجینه‌های ادبی و فرهنگی و مفاخر ادبیات است. به عنوان مثال حافظ، شاعر بلند مرتبه ایرانی، قرن هاست که همدم ایرانیان در شادی ها و غم هایشان بوده و جایگاهی یگانه در جهان ادبیات و فرهنگ ایرانی دارد. مقبره این شاعر بلند آوازه که در قرن 8 هجری میزیسته، اگرچه در یکی از شلوغ‌ترین خیابان های شهر شیراز بنا شده، آرامشی در بر دارد که میتواند آدمی را از مشغله های روزمره و گرفتاری های دنیا رها کند. حافظیه یکی از محبوب ترین مکان های گردشگری ایران است که مساحتی در حدود 2 هکتار دارد. این مقبره در زمان حکومت سلسله های گوناگون مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته و بنای کنونی حافظیه بر پایه طرحی از آندره گودار، معمار و باستانشناس فرانسوی، در سال 1937 طراحی و بازسازی شده است. این آرامگاه بزرگ از بخش های مختلفی تشکیل شده است، اما بنای اصلی آرامگاه گنبدی با ارتفاع 10 متر است که از جنس مس بر روی مزار حافظ برافراشته شده است. تمامی اجزای معماری این بنا نمادین است و حتی رنگ‌های به کار رفته در آن هم بیانگر نشانهای عرفان است. مانند رنگ قهوه‌ای نماد خاک و رنگ فیروزه‌ای که نماد بهشت است. در زیر گنبد سنگ مزار به ارتفاع 1 متر از سطح زمین قرار گرفته و بر روی آن اشعار زیبایی هم حکاکی شده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روزی. برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
شما رادیو دری را شنونده می باشین از شهر مقدس مشهد و زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می گردد به مدت 30 دقیقه.
نبض سلامتی را احساس کنید.
به نام خدای دوستدار علم و دانایی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنونده. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم. امروز در برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. قبل از هر چیز آرزو میکنیم طاعات و عباداتتان مقبول درگاه الهی باشه و روزهایتان قبول باشه. اما طور که میدانین ما در ماه مبارک رمضان تقریبا یک سلسله بحثایی را در رابطه با روزه گرفتن و وضعیت سلامتی آدم ها و روزداران و همینطور نقش روزه روی بعضی از بیماری ها و امراض شروع کردیم. با کارشناسان و دکترای معالج مختلف صحبت شده. امروز هم در ادامه امی بحثا در خدمت دکتر معالج محترم دکتر شهریار نیکپور، متخصص امراض داخله فوق تخصص امراض هاضمه یا گوارش هستیم. باز هم می‌خواهیم که در ادامه بحث‌های گذشته در مورد روزداری و مشکلات جهاز هاضمه صحبت بکنیم. امروز هم می‌خواهیم که راه‌های پیشگیری و وقایه از بعضی از مشکلات هاضموی و گوارشی را مورد بحث قرار بدیم و همینطور یک آشنایی راجع به بهداشت و سلامت و صحت سیستم هاضمه با دکتر صاحب نیکپور صحبت بکنیم. امید است که بحثا مورد توجهتان قرار بگیره و ما را کمک بکنین. من میخوایم که آدرس های جهت ارتباط با برنامه را خدمتتان تقدیم بکنم. 0-794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران شماره تلفن های برای ارسال پیامک های شماست. pastoday.ir/dari آدرس سایت ماست. امید است که با این آدرس ها با ما تماس داشته باشین. سلام و احترام خدمت شما جناب آقای دکتر نیکپور.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شنوندگان محترم.
آقای دکتر، با توجه به ایام ماه مبارک رمضان، همان گونه که در مقدمه هم اعلام کردیم، در ادامه بحث دیگه همکاران امروز می‌خوایم باز هم در این حوزه با هم صحبت داشته باشیم. از آنجایی که یکی از مشکلات و مریضی‌های شایع هاضموی و گوارشی مردم مسئله ریفلاکس یا برگشت محتویات و چیزهای داخل میده با لوله میری هست، در ابتدا بفرمایید که این مشکلات ریفلاکس یا برگشت مواد تیزابی و اسیدی از میده با داخل لوله میری چی موقع ایجاد میشه؟ زمینه های به وجود آمدن این مشکل که بسیار هم شایع هست و بسیار مردم از این ترش کردن و ریفلاکس رنج میبرن چی چیزهایی است و منظور از این اصطلاح چیست؟
منظور از ریفلاکس برگشت محتویات معده به درون مریه که این محتویات عمدتاً اسیده، حالا گاهی محتویات قلیایی هم هست ولی خود محتویات معده اسیدیه. بنابراین ریفلاکس، در وقت ریفلاکس صحبت میکنیم عموماً منظورمون ریفلاکس همین محتویات اسیدی هست.
بله.
اینکه چرا رخ میده، خب از نظر مکانیسمهاش دلایل زیادی داره که چرا اسید میاد تو مری و چرا زمینه مناسب میشه که به مری آسیب بزنه و ایجاد علائم و عوارض کنه. خب یکی از دلایل این ریفلاکس اینه که اولا قبلش خدمتتون بگم که بین مری و معده یه دریچه هست یا اسفنکتور یا دریچه هست که وظیفه این دریچه اینه که از برگشت محتویات معده به مری جلوگیری کنه و این در حالت پایه فشاری داره که فشار هم بالاتر از فشار درون مری این دریچه و هم فشارش بالاتر از فشار درون معده است. در نتیجه یه ناحیه پرفشاری است که اجازه نمیده محتویات معده برگرده به مری.
بله.
بنابراین تعدادی از افراد هستند که این فشار پایه این دریچه پایینه و در نتیجه محتویات معده زمینه را مناسب میبینه که برگرده توی مری. تعداد دیگری هستند که یه نوع فتق دارن در این ناحیه و به علت این فتق‌ها زمینه برای ریفلاکس فراهمه و ولی خب اکثر افراد شامل این دو دسته نیستند، بلکه افرادی هستند که به طور خیلی گذرا فشار پایه نوسان میکنه و منجر به ریفلاکس اسید میشه. حالا چرا این اتفاقات رخ میده، یعنی چیا را میتونیم از عوامل محیطی نام ببریم؟ یکی مثلا چاقیه.
بله.
در کسانی که چاق هستند هم زمین ساز فتق هستند که در نتیجه اون دریچه از نظر ساختمانی به هم میخوره و هم در افراد چاق فشار درون معده بالا میره و در نتیجه زمینه برای ریفلاکس اسید فراهم میشه. مسئله دیگه از عوامل محیطی مصرف غذاهای پرچرب. مصرف غذاهای پرچرب خب اون دریچه را شل میکنه. از طرفی مصرف غذاهای پرچرب تخلیه معده را کند میکنه و در نتیجه مواد غذایی توی معده میمونه، به راحتی تخلیه نمیشه و معده ناحیه پرفشاره و در نتیجه زمینه مناسب میشه برای برگشت محتویات معده به مری.
بله.
حتی افرادی که شیرینی به مقدار زیاد استفاده میکنن، شیرینی خیلی زیاد هم مصرفش منجر میشه که فشار اون دریچه کم بشه. مصرف دخانیات، حالا به هر روشی باشن، سیگار، قلیون، اینا همه میتونن فشار پایه را بندازن و در نتیجه اسید بالا بیاد. مصرف مشروبات الکلی هم میتونه همین کارو بکنه.
بله.
یا مانورهایی که کلن یا ورزش یا مانورهایی که فشار درون شکم افزایش میدن، مثلا افرادی که مثلا کشتی زیاد میگیرن یا وزن برداری، اینا ورزش هایی هستن که فشار درون محدوده شکم افزایش میدن و مخصوصا اگر اون دریچه یک اختلال جزئی هم داشته باشه، خب در این افراد این مشکل خیلی خودش بارستر نشون میده.
تشکر از توضیحات خوب شما. در رابطه با تعریف ریفلاکس یا برگشت مواد تیزابی یا اسیدی معده با داخل مری یا همو ترش کردن و همینطور عوامل و چیزایی که میتونن باعث و زمینی این مریضی و مشکل شوند، اگر لطف کنین دکتر صاحب در مورد علامت ها و نشانه های این مریضی هم معلومات بتین ممنون میشیم.
خب علائم اصلی ریفلاکس سوزش پشت جناقه، ولی خب ممکنه ریفلاکس اسید با علائم دیگری بیاد که اون علائم در ظاهر ممکنه ما فکر کنیم هیچ ربطی به مری نداره و این علائمی که خدمتون میگم ممکنه همراه با اون سوزش پشت استخوان جناح باشه یا نه ممکنه به عنوان تنها تظاهر باشه.
بله
به عنوان مثال ریفلاکس اسید ممکنه فقط با سرفه بیاد یا ممکنه بیمار با درد قفس سینه بیاد یا بیاد که یک کسی بیاد ببینه دندوناش خیلی زیاد خراب میشه چون محتویات اسیدی وقتی که وارد دهان میشن میتونه منجر به آسیب دندان بشن یا حتی گزارش شده که در کسانی که ریفلاکس دارن آمار سینوزیت هم بالاتر از معموله یا فرد بیاد به ما گزارش کنه که همیشه فکر میکنه که یه چیزی در مسیر عبور غذا گیر کرده با اون گیر غذا فرق میکنه افرادی هستن که با غذا خوردن هم هیچ مشکلی ندارن ولی همیشه احساس میکنن یه چیزی تو مسیر عبور غذا مونده. خب دلایل زیادی داره این علامت ولی یک از دلایلش هم ریفلاکس اسیده.
بله
ریفلاکس اسید ممکنه فقط بیاد با گرفتگی صدا به دلیل آسیبی که به تارهای صوتی میزنه. ممکنه این بیماران فقط بیان با تهوع مخصوصا تهوعهای صبحگاهی اصطلاحا اینها علائم غیر معمول یا آتیپیک بیماران ریفلاکسه همون علامت سوزش پشت جناح و افزایش ناگهانی بزاق دو تا علامت اصلی ریفلاکس اسید است.
خب شنوندگان عزیز یک فرصت را برای استراحت انتخاب میکنیم میریم استودیو که همکاران ما چی را آماده کردن و با دکتر صاحب یک تنفس میخواییم داشته باشیم.
ما به تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
به نام خدا با عرض سلام حضور روزداران عزیز سحرخیزان گرامی باید خدمتون عرض کنم که هر سال در ماه مبارک رمضان نوجوانان عزیزی به جمع روزداران عزیز میپیوندند که برای اولین بار توفیق این رو دارن که روزداری خودشون رو انجام بدن به صورت رسمی و شرعی. باید توجه کنیم که نوجوانان چون در سن رشد هستند مسلماً به ازای کیلوگرم وزن بدنشون به مقدار مواد مغذی بیشتری نیاز دارن نسبت افراد بالغ. برای این توجه کیفیت تغذیه روزداران عزیز نوجوان فوق العاده مهم هست، یعنی اینکه اگر غذای مصرف میکنن باید مطمئن باشیم برای اینکه علاوه بر اینکه کالری یا انرژی لازم رو این عزیزان دریافت میکنن حتما به ازای هر مقدار کالری که دریافت میکنن ویتامین ها و املاح هم در برنامه غذایشون گنجونده بشه. برای این کیفیت غذا برای تغذیه نوجوانان فوق العاده از خود غذا مهمتر هست. منظور چیه؟ اگر ما مقایسه کنیم مثلا یه دونه سیب، یه لیوان آب سیب و یه لیوان کمپوت سیب، توی سیب تازه مقدار ویتامین سی بیشتری است، یعنی هر چقدر فرایند رو غذا انجام میشه مواد مغذی موجود توی غذا کم میشه و کالریش زیاد میشه. روزداران عزیز نوجوان غذاهایی مصرف کنن که کالری زیاد داره ولی مواد مغذی مثل ویتامین ها و املاح کمتری داره، این به شدت میتونه منجر به آسیب به سلامت اون عزیزان بشه. برای این توصیه ساده برای نوجوانان عزیزی که برای اولین بار روزه میگیرن اینه که زیر نظر پدر و مادر و با توجه خودشون عمدتاً غذاهای تازه، سالم و دست اول رو نوش جان کنن و هر چقدر غذایی که روش فرایند شده این رو مصرف کنن مسلم میدونن که مقدار ویتامین ها و املاح و مواد مغذی که بدنشون به ازای کیلوگرم وزنشون بیشتر نیاز داره این احتمال کمتر خواهد شد. غذاهای فرایند شده برای مثال مثل کنسرو گوشت به شدت نامناسب هست برای همه افراد به خصوص برای نوجوانان. نوشیدنی های مثل آب میوه اصلا برای نوجوانان توصیه نمیشه، توصیه میشه که خود میوه رو مصرف کنن چون همونطور که عرض کردم هر چقدر فرایند بیشتر و عمیق‌تر بشه کیفیت ماده مغذی کمتر خواهد بود، مواد مغذی به سختی برای فرد تامین خواهد شد و این باعث میشه که خدای نکرده کمبودهای تغذیه‌ای برای این عزیزانی که در سن رشد هستند به ازای کیلوگرم وزن بدنشون به مواد مغذی بیشتر نیاز دارن، آسیب‌های جدی‌تر برای سلامتشون به وجود بیاد. برای این تاکید عمده اینه که حتما همه گروه‌های غذایی در برنامه نوجوانان عزیز روزه‌دار وجود داشته باشه، اینها رو در وعده‌ها و میان وعده‌های مختلف مصرف کنن که شانس هضم و جذب بهتری داشته باشه، بهتر به بدن برسه و با زمان کافی و مناسب اینها رو در برنامه غذای روزانه خودشون بگنجونن که کیفیت مناسبی همراه با مقدار کالری که دریافت میکنن برای اونها در تغذیهشون فراهم بشه. با آرزوی سلامتی شما، خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، ممنون سپاس از اینکه همچنان در برنامه سیهی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با ما همراه هستین. امید است که بحثای ما تا ایجا مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترم دکتر محمد رضا وفا، در بخش اول برنامه زربان امروز دکتر معالج دکتر شهریار نیکپور متخصص امراض داخله و فوق تخصصی امراض جهاز هاضمه یا گوارش، در ادامه بحث‌های بیماری‌ها و روزداری با یکی از مشکلات شایع هاضموی یعنی ریفلکس یا ترش کردن پرداختند. به علت و دلائل زمینه‌ساز، علائم و نشانه‌های مختلف او و اینکه چه توجهات و مراقبت‌هایی باید با توجه به عوامل زمینه‌ساز صورت پذیره، در رابطه با همه اینا صحبت‌های مفید شد و در ادامه بحث می‌خواهیم که با آقای دکتر نیکپور همراه ما باشین. خب دکتر صاحب، برای تشخیص و شناسایی بیماری ریفلکس یا برگشت محتویات معده به داخل میری که عامه مردم به او ترش کردن میگن، برای تشخیصش روش‌های خاص و تست‌ها و معاینات مخصوصی باید انجام شوه؟ و دیگه ای که برای مراقبت و معالجه او چی کارهای معالجوی و وقایوی باید صورت بگیره؟ در این رابطه هم معلومات بدین.
در محبس ریفلکس اگر علائم زنگ خطر وجود داشته باشه، که علامت زنگ خطر منظور فرد همزمان کاهش وزن داشته باشه یا اینکه غذا گیر میکنه، غذا به سختی رد میشه از مری، یا بیمار دچار خونریزی های گوارشی بشه، حالا چه به صورت استفراغ خونی، مدفوع سیاه یا حتی خون مخفی در مدفوع، یا در آزمایشات کمخونی، مخصوصا کمخونی فقر آهن داشته باشه،
بله،
یا همراه با غذا بلع دردناک داشته باشه، یا کسی باشه که ریفلکس داره ولی تو فامیل درجه اولش سرطان قسمت فوقانی دستگاه گوارش وجود داره که مجموعاً بینا ما به عنوان علائم زنگ خطر یاد میکنیم، یا نه زمانی که سابقه ریفلکس حداقل 5 سال باشه. خب در این موارد ما کاری را که انجام میدیم و توصیه میکنیم انجام اندوسکوپیه.
بله.
در غیر این صورت اندوسکوپی معمولا نیاز نیست. حالا اگر کسی البته ریفلکس هم داشته باشه و به درمانهای ما جواب نده، بازم اندوسکوپیش خواهیم کرد. ولی حالا چه اندوسکوپی بکنیم چه نکنیم، خب ما درمانها رو شروع میکنیم دیگه، که درمانهای ریفلکس شامل یه سری درمانهای غیر غذایی است که فرد باید عادات زندگیش تغییر بده و یه سری داروها هستن. خب عملا مهمترینش که همه از این موضوع سود میبرن مسئله چاقیه.
بله.
یک کسی که وزنش زیاده یک عامل مهم ریفلکس و عوارضه، بنابراین اگر فرد وزنش کم کنه یه موردی است که همه در این فرد افراد چاق، یعنی اگه 100 نفر چاق داشته باشیم و وزنشون ریفلکس داشته باشن و وزنشون رو کم کنیم، همه ریفلکسشون رو به بهبودی میره. بنابراین یه موضوع بسیار بسیار مهمی است کاهش وزن. و مسئله دیگه خوب غذاهاست از این جهت که فرد باید یه سری دستورات رعایت کنه به این مفهوم که یه مرتبه غذای خیلی زیادی را وارد معده نکنه، که میشه گفت خب تو این ماه هم یکی از مشکلات هم همینه که ممکنه حالا 14 16 تا بر سه به جاهای مختلف 16 18 ساعت مثلا غذا نخورده، گرسنه شده، بعد ناگهان غذای خیلی زیادی را با حجم زیاد وارد معده میکنه و فشار معده بالا میره و این خودش ریفلاکس را بدتر میکنه. بنابراین البته تو کل این ما یه سری عادات غذایی اگه واقعا اصلاح نشه آمار ریفلاکس واقعا افزایش پیدا میکنه. یا مثلا غذاهای پرچرب و همون توضیحاتی که قبلا دادم، شیرینی های زیاد که همه اون دریچه را دستکاری میکنن، یا غذایی که خیلی ترشن، خب اینا هم از اینا کلا غذای ترش اسیدی هن.
بله.
و در نتیجه ریفلاکس را بدتر میکنن. فردی که مثلا با غذا آب زیاد میخوره، هستن افرادی که عادت بد غذایی دارن، مثلا یه لقمه میخورن مثلا نصف لیوان آب پترش میخورن، خب این باعث میشه که ریفلاکس تشدید بشه. بنابراین مصرف زیاد مایعات نباید باشه، یعنی عملا باید ما این موضوع را باید کاهش بدیم. یا مثلا از نظر عادت ها فرد باید تا 2 ساعت پس از غذا دراز نکشه.
بله.
یعنی باید به معده فرصتی بدیم تا متویاتش خالی بشه، چون گفتیم در ایجاد ریفلاکس اون که غذا تو معده میمونه و فشار معده بالا میره، این خود زمینه را برای ریفلاکس اسید فراهم میکنه. حالا به همین دلیل افرادی که ریفلاکس دارن توصیه میکنیم که حداقل تا 2-3 ساعت بعد از غذا دراز نکشن. یا مثلا افراد ریفلاکسی غذا را با حجم کم ولی با دفعات زیاد استفاده بکنن، یعنی همون موضوعی که باعث میشه فشار معده چندان بالا نره.
یکی از معضلات و مشکلات مردم در کل و مخصوصا باز ممکن در ماه رمضان مشکل قبضیت و یبوست است دکتر صاحب، که بعضی افراد این مشکل از قبل هم دارن. حالا سوالی است که یک فردی که مثلا پیرم باشه، سنش بالا باشه، 50-60 سالش باشه، قبضیت داره، مراقبت های لازم هم میکنه از نظر پروگرامی غذایی، مصرف آب فراوان و زیاد، اما مشکلشان برای بررسی هایی که به عمل آمده گفتن که شما تنبلی روده هم دارین، اینمی آدم با این مشکلاتشان میتونه روزه بگیره؟
خب ببین، توی این ما واقعا یبوست هم عموما با این نوع نحوه رژیم غذایی عموما تشدید میشه، برای که ما اون اصولی که مربوط به کارکرد شکمه در تمام این 24 ساعت نمیتونیم رعایتش کنیم، فقط توی یه سری ساعت خاص میتونیم موضوع را رعایت کنیم. که مصرف مایعات زیاد خوب مهمه.
بله.
یا کسی که یبوست داره حتما باید سبزی و میوه های ملینه به مقدار زیاد استفاده بکنه. و خب در این ماه خوب طبیعی است که با توجه الانم که زمان روزه طولانی است و اون زمان نخوردن این آب و سبزی و میوه ها طولانیه، یعنی یه چیز قابل انتظار هست که یبوست ها تشدید بشه. بنابراین جواب سوال اینه که واقعا اگر این همه چیز رعایت میکنه و بعد آنقدر دچار یبوستی که دچار مشکلات شدیده، خب میتونه روزش نگیره.
خب دکتر صاحب، با توجه به شیوع و زیاد بودن مشکل قبضیت یا یبوست، به خصوص که باز احتمال میتیم که در ایام ماه مبارک رمضان و روزه به دلیل شرایط خاص روزداری ممکنه شدت پیدا بکنه و زیادتر هم شوه، برای پیشگیری و جلوگیری، وقایه و معالجه و کنترل این مریضی قبضیت چی کارهایی باید انجام شوه؟
خب واقعا کاری که از دست ما برمیاد این که یعنی تو این فاصله ای که فرد مجاز چیزی بخوره، اولا خب آب زیاد استفاده کنه، این موضوع مهمه. دو، مصرف سبزی ها و میوه ها. خب بین سبزی ها و میوه ها فقط من تاکید کنم که دو تاشه استفاده نکنن افرادی که مستعد یبوستن، موز و انار. موز و انار خودشون جز دلایل یبوستن، یا کسی که یبوست میاره یبوست را داره یبوست تشدید میکنن.
بله.
مسئله دیگه که حالا میشه کاری بکنیم، تحرک. اگر بتونن افراد حالا روزی 1 ساعت مثلا یه پیاده روی داشته باشن، مخصوصا زمانی که هوا خنک و خب این موضوع خیلی خوبیه اینا، که کمک میکنه به تحرک دستگاه گوارش. بنابراین تحرک هم مهمه. غیر از این مسئله خب میتونن ملین ها رو مصرف کنن، که ما انواع ملین داریم که میشه با تجویز پزشک البته این داروها استفاده بشن که کمک کنه به تسهیل کار روده.
خب شنوندگان عزیز، با کارشناس محترم جناب آقای دکتر نیکپور در همین جا خداحافظی میکنیم. وقتی دیگر نداریم، ادامه بحث میگذاریم بعد. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو. خیلی وقتها ممکن هستش که صحبت بکنیم و تو صحبتامون راجع به بیماری‌های مختلفمون با همدیگه تعامل داشته باشیم و راجع به بیماری‌هامون صحبت بکنیم. خیلی وقت‌ها هم از این بیماری‌ها گلایه داریم. از جمله گلایه‌هایی که شاید خیلی مطرح میشه، تقریبا از سنین 30-40 به بالا، بالا بودن کلسترول خونه. و خیلی‌ها گله‌مندند از اینکه کلسترولشون بالاست یا چربی خونشون بالاست. خب این کلسترول چیه؟ به زبان خیلی ساده، کلسترول چربی هست که در خون ما وجود داره. دو نوع هستش و به نوعی که شناخته میشه در بین مردم، کلسترول مفید و کلسترول مضر شناخته میشه، که LDL و HDL در واقع ما اون رو توی آزمایشامون میبینیم. در واقع کلسترول یه ماده ای از جنس چربی و مومی شکل که در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره. نه تنها در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره، بلکه اصلا برای ادامه زندگی ما یه ماده حیاتی و ضروریه، چون باعث میشه که دیوارهای سلولی ساخته بشن، باعث ساخت بسیاری از هورمون‌های استروئیدی هستش که اون هورمون‌های استروئیدی نقش بسیار مهمی در بدن ما دارند، پیشساز اسیدهای صفراوی هست که برای هضم چربی ها ضروریه. پس کلسترول به خودی خود ماده مضری نیست، اما رسوب همین ماده حیاتی در جدار سرخرگ‌ها و تشکیل پلاک‌های خاصی که اونجا ایجاد می‌کنه باعث تنگ شدن رگ میشه. اگر رسوب کلسترول در جدار عروق کرونری باشه، یعنی عروقی که دارن قلب رو تغذیه می‌کنند، اون وقت باعث آنژین قلبی و بسیاری از بیماری‌های قلبی عروقی میشه. یه مقدار خیلی زیادی کلسترول در بدن ما به خودی خود ساخته میشه. کبد این کار رو به عهده داره و کلسترول رو میسازه، ولی بقیه‌اش رو با مصرف غذاهای پرچرب و پرکلسترول ما وارد بدنمون میکنیم. بنابراین اگر چربی خون ما بالا هست، آنچه رو که در بدن ساخته میشه که ما نمیتونیم بهش دست بزنیم، باید آنچه رو که از بیرون وارد بدنمون میکنیم کنترل بکنیم. این قدم اوله، یعنی شما بدون داروها به آنچه که در بدنتون ساخته میشه، کلسترول‌ها، نمیتونید دست بزنید، که اون داروها باید تحت نظر پزشک بهتون داده بشه. اما اگر کلسترولتون در اندازه‌ای بالا نیست که نیاز به مصرف دارو داشته باشید، شما با دو کار میتونید کلسترول رو در بدنتون کنترل کنید. بعضی از گیاه‌ها مثل شوید میتونن به کاهش کلسترول کمک کنن. پس مصرف اونها رو اگر به زندگیمون اضافه بکنیم، میتونیم در کاهش کلسترول خونمون نقش داشته باشیم. اگر با تغییر رفتارمون، یعنی هم تغییر رفتارمون در تغذیه و هم در حرکت